الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والعن عذاهم. اللهم كل وليك لجة ابن لسان صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربكته عن وتمتعه في طبيلا. فريرك معلوم سيد در زيل زکات نقدی نقل که فرمودن این بود که اگر سکه ها مقشوش باشند زکات باید پرداخت بشه، اما نصابش نصاب اون طلا و نقره خالصی است که در این سکه های مقشوش هست، نه نصاب خود درهم و دینار. این بیان ایشون بود و حالا بعدم می فرمان که طریق این که ما احراز بکنیم چیه و یا لازم است احراز این که به اندازه نصاب در اینها طلا و نقره هست یا نه، اگر شک کردیم برات جاری میکنیم و زکات لازم نیست بدیم. اینو حالا بعد بررسی میکنیم. عرض کردیم عمده مسئله به یه چیز برمیگشت که آیا موضوع زکات سکه طلا و سکه نقره است یا طلا و نقره مسکوک. اگر مقصود طلا و نقره مسکوک، اینا طلا و نقره مسکوک هست. اگر سکه طلا و نقره است، اینها سکه طلا و نقره نیستند دیگه، به مجموعش طلا و نقره گفته نمیشه، سکه طلا به مجموع واحدش. ولی طلایی که در ضمن این سکه مخشوش است طلای مسکوکه دیگه، فرض زمین رایجه. نفرمایید مگر اونقدر کم باشه که اصلا از باب قلتش اسم طلا بهش صدق نکنه؟ اصلا اونم خیلی بعیده، یعنی انقدر میزان طلایی که درش هست کم باشه اصلا قابل محاسبه نباشه، نگن این طلا درش هست. خودش قطعا سکه طلا برای صدق نمی کنه، اما برای اون طلایی که منتشره درش هست امان طلا صدق می کنه. مگر یه سنگ طلاهایی که دیدید که انقدر ارز کنم طلاش محدود و کمه که اصلا بهش سنگ طلا گفتن میشه طلا در این هست، نهت می فهمید لذا اصلا ارزش خالص سازی و اینا استخراج هم نداره. بنابراین این نکته سکه طلا نیست، طلایی تزم نه سکه، عنوان سکه سکه طلا نیست، سکه طلا سکه است که این قالبش طلا باشه. اما اگر مخشوش شد به حدی که طلای درش قالب نبود بهش نمیگن سکه طلا. لذا ایشون قبلا تفکیکی کردن بین جید و ردی، اونجا گفتن شما عوض ردی میتونید، جید میتونید ردی بدید، و اینجا میگن، ولی اینجا میگن عوض سکه جید نمیتونید مخشوش بدید. مخشوش که انه بود دیگه کاری شده که امان سکه برای صدق نمی کنه، سکه طلا نیست، ولی اون که طلاس درش هست مثلا یک سومش طلاس، اون طلا هم مسکوک واقعا. عنایت فرمودین بنابراین روشنه که چی میخوان بفرمان دیگه، مصب به نزا کاملا روشنه. مرموم های خوی معتقدن که اونی که موضوع زکات سک طلای مسکوکه، اگر بهش طلای مسکوک صدق می کنه زکات داره، نصابش هم نصاب سکه است، 40 تا سکه 20 تا سکه شد بعد زکات بده. ولی اگر طلای مسکوک سکه طلا برای صدق نمیکنه، صرفا طلای مسکوک، طلای مسکوک موضوع زکات نیست اصلا. بنابراین در سکه مقشوش که به خود سکه نمیگن سکه طلا، نمیگن سکه نقره، به تعبیر ایشون درهم و دینار نمیگن، درهم و دینار بهش گفته نمیشه، ولی اینکه یک سومش طلا باشه. این اصلا عنوان سکه طلا و سکه نقره نداره، زکات نداره. کسی 1000 تا از این سکه هم داشته باشه رو هم دیگه به اندازه 5 برابر نصابم بشه طلای خالصش، لازم نیست زکات بده. این بیان ایشون. نظر مشهور اینه که نه اینطوری نیست، در سکه مقشوش طلا زکات واجبه. عمدش هم اینه که موضوع زکات رو طلای میدونن که مسکوک باشه، طلایی که در ضمن این سکه هست طلا هست، مسکوک هم هست، رایج هم هست دیگه. لذا میگن ولی نصابش نصاب خودشه، اون طلای خالص باید بعد نصاب برسه، میشه 20 دینار، یعنی 20 مثقال شرعی، 15 مثقال صرفی که قبلا گذشت. این بیان مسئله. در مسئله یه روایتی هم هست که روایت هست کردیم به دهاد سند محل مناقشه است، قبلا خوندیم به خصوص راوی اخیر زید صاعقه که تضعیف شده دیگه، مصرحه به کذبه و مصرحه است که کذابه. این روایت دلالتش واضحه ولی به لحاظ سند مناقشه داره. محل بحث است که اولا مستند فتوای قدما که گفتن سکه مخشوش زکات داره اینه یا نه روایت یا قاعده است. و مثل مرمای حکیم خیلی از صاحب جواهر میگن چون بهش عمل شدهش جبران ضعفش میشه. این روایتی است که قدما بهش عمل کردن، پیداست یه نقطه‌ای درش بوده. به تعبیر دیگه روایت یکی از نکاتی که میتونه موجب بشه بعد ما اطمینان به صدورش پیدا کنیم، وثوق به مضمونش پیدا بکنیم، اینه شهرت فتوایی قدما بر طبقش باشه و به استناد او هم فتوا داده باشن، نه اینکه به استناد او نباشه. اگر به استنادش فتوا دادن موجب وثوق به حدیث میشه. مرمای خوی کبرویان و سقربین اینو قبول ندارن، میگن که اولا شهرت فتوایی قدمای موجب وثوق صدور نیست، در مقام هم اصلا معلوم نیست مستند این روایت باشه. ولی مثل صاحب جواهر متأخری مثل مرمای حکیم و دیگران قبول کردن که این روایت ضعف سند داره ولی به خاطر عمل مشهور جبران میشه. این تابع این است که کبرویان و سقربین شما اینو هم کبرا رو قبول کنید که عمل مشهور قدما به روایتی که سندش معتبر ضعیف است به حسب محاسبات عادی، این موجب اطمینان به صدور حدیث میشه. درست رجال موثوق نیستن یا مثلا عدل امامی نیستن، ولی در این حال اطمینان به صدور، اطمینان به مضمون پیدا میشه. اگر اون کبرا رو قبول کردید، در مقامم استقراء شما به این نتیجه رسید که دشوار اینا رو اثبات کردن دیگه، که حتما به استناد این روایت قدما فتوا داده، یعنی به این روایت عمل کردند، مشهور قدما درست. فرمایش کبروی ایشونه که خیلی ها مناقشه میکنن، ظاهرش هم اینه که اگر مشهور قدما به یک روایتی فتوا بدن که ما درش ضعف سند میبینیم، مشهور قدما قناعت میکنید، این موجب اطمینان به صدور میشه. این فرمایش کبروی ایشون قابل قبول نیست. اما سقرویان جای بحث دیگه، حالا اگر تتبع کردید مشکل اصلا احراز اینجور در بعضی موارد خیلی واضحه، هیچ مستند دیگه ای نیست، اما در اینجا چون قاعده میتونه مستندشون باشه به نهت فرمودین، لذا نمیشه به این روایت استناد کرد. چرا؟ چرس کردم شهرت قدمایی موجب جبران ضعف سند میشه، اطمینان به صدور میاره دیگه. یه روایتی که ضعیفه همه میدونن، مگر یه جایی آدم یقین کنه که مبنای قدما در مثلا اعتبار سنجی یا در تکیه به شخص با ما متفاوت بوده و اونا مثلا سهل بنداری کردن. اینم که اینطور نیست، قدما در اعتبار به ساقط و اینا از ما دقیق تر بودن، اینجوری نیست که سهل بنداری میکردن، منابعی هم که دستشون بوده، منابع در دسترس تر بوده. از آدم اطمیه به روایتی که ضعیف هرچی نگاه میکنی به لحاظ سند ضعیفه، مستند دیگه هم برای فتوا نیست، فقهاء این روایت فتوا دادن. آدم بگه این روایت آدم نمیشه اخص بکنه چون فلان راوی ضعیف است در این حدیث، این خیلی قابل قبول نیست این فرمایششون. اما سقرویان جای بحث داره اینجا. حالا روایت یک بار دیگه بخونیم. روایت در باب هفتم از ابواب زکات و نقدینه. یه دونه روایت هم این باب بیشتر نداره، دو سه تا عنوان مرحوم شیخ خور دادن بهش که چند تا مطلب و استظهار کردن فتوا دادن. یه عنوانش اینه: باب اشتراط کون نصاب من النقدین ذهبا خالصا او فضه خالصه او مغشوشن فیه نصاب من النقد. مغشوشم زکات داره، منتبت نصاب خالص داشته باشه، یعنی مثلا 20 مثقال طلای خالص در مجموع اینها باشه، اگه یک سومش طلاست مثلا باید 60 تکه بشه، مثلا اینجوری. اما نحوه اخراج زکات هم بازشون فتوا دادن و وجوب اخراج الخالص عن الخالص اول مساوی فی الغش، اونی که مقشوشه به اندازه‌ای که طلا در رو است مساوی با او باید خالص خارج بشه، که اینال بعد بحث میکن. روایت اینه: زید سائق قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت فی قریه من قرا خراسان یقال له یقال لها بخارا فرأیت فیها دراهم تعمل و سلسن فضه و سلسن مسن و سلسن رصاص. یه سکه های اونجا رایج بود که مخلوط بود، سلسش طلا بود، مصر اساس هم درش بود، یک سومش طلا بود. و کانت، شاید این نقل بهتر باشه، و کانت تجوز و اندهم و کنت و اعملها و انفقها. در بعضی نقل هم به عکسه، کنت و تجوز و اندهم و کانت اعملها و انفقها. یه نسخه دقیق ترش ظاهرن همینه: و کانت تجوز و اندهم و کنت و اعملها و انفقها. در نزد اونا جایز بود و و بعدم منم همین کار رو انجام میدادم و هزینه میکردم، خرج میکردم. فقال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بذلك اذا کان تجوز عندهم، در نزد اونا اگه جایزه هیچ اشکالی نداره، شما می همچین سکه ای رو ضرب کنید و رواجش بدید، اشکال نداره. یعنی غش در معامله نیست دیگه، معلوم همه با همچه سکه معامله می کن. قلت و رأیت ان حال علیه الهول و هی اندی و فیها ما یجب علیه فی الزکات، اگر سار بلش گذشت و در او در این مالی که در نزد من است ما یجب علیه فی الزکات و زکیها و از زکاتشو بدم، مایجه با علیه بسید. دو احتمال داره، اینه که مقدار خالصش به نصاب برسه یا نه. 20 دینار دارم، 200 درهم دارم، نه از فرمودیم همین سکه های مخشوش من 200 درهم ازش دارم، 20 دینار ازش دارم، زکات داره؟ قال نعم انما هو مالک، مالته، باید زکاتشو بدی. بنابراین اگر این عرض کنم معناش این باشه که میگه من به اندازه نصاب خود سکه ها دارم، معناش اینه در جایی که این سکه ها رایجه به عدد نصاب رسید بعد زکاتشو بدی. اگر هم معناش این باشه که در ضمن این سکه ها به اندازه طلای خالص، نصاب طلای خالص هست، اینا یک ثلثش طلا بود، مثلا 60 سکه دارم که 20 مثقال میشه، 20 مثقال شرعی، 20 سکه. حضرت فرمودن که انما هو مالک، علایال دلالت میکنه اصل این که به این مال مقشوش زکات تعلق میگیره مسلم، اما نصابش چیه ممکنه بگید مبهم از این نظر این صدر روایت که نصابش آیا باید طلای خالص به حد نصاب برسه یا همین که سکه رایج بشه، این که رواج داشته باشد در جایی به نصاب رسید زکات داره. بله دیگه، بعید نیست اگر بپذیریم اینو که نصابش همون طلای نصابش همون، مثلا مرحوم آقای خویی که میگن اصلا مقشوش اگر عنوان برای صدق نکنه زکات داره، اگر عنوان برای صدق کنه میشه سکه ردی دیگه. اگر کسی گفت سکه ردی رو میشه به جای سکه جید بدی مثل مرحوم سید، پس میشه اصلا از همین سکه های ردی پرداخت کنه. علایال قلت فان اخرجتها الى بلده لا ينفق فيها مثلها فبقیت اندی حتی حال علیه الهول. رفتیم یه شهری که دیگه اونجا از بخارا آمدن مدینه و اینجا دیگه این سکه رایج نیست، ولی باز حولان هول شد برش. ازکیا قال ان کنت تعرف ان نفیها من الفزت الخالصه. ببینید اینو در فرع قبل نفرمودن، لذا ممکنه کسی استظهار کنه که در جایی که سکه مخشوش رایجه خودش زکات داره، لازم نیست طلای خالصش به نصاب برسه. بنات فرمودیم قال ان كنت تعرف ان فيها من الفزت الخالصه ما يجب عليك في الزكاه فزك ما كان لك فيها من الفزت الخالصه. نقره خالصشو زکاتشو بده، نه اینکه زکات سکه رو بدی، یه دونه سکه به اندازه نقره خالص زکات بده. و دع ما سوا ذلك من الخبيث، اون چه قاطی با اوسو زکات نداره دیگه، زکات نقره شو بده، ما بقی زکات نداره. قلت و ان كنت لا اعلم ما فيها من الفزت الخالصه، یه سوال دیگه کرده، گفته من نمیدونم فزه خالصش چقدره. البته الا انی اعلم ان فیها ما تجب فی الزکات، میدونم انقدر است که زکات بهش تعلق بگیره، خود خالصش هم به نصاب میرسه. فقال فسبک ها، بعد فحص کنید. فسبک ها معنیش نیست که سبک واجب است به عنوان وجوب نفسی یا وجوب غیری، وجوب تعبدی نداره، این وجوب طریقیه. فسبک ها یعنی زکات اون مقدار طلا بر تو واجبه، میخوای خالصش کن بفهم، نمیخوای احتیاط کن. اینطور نیست که اگر کسی حالا ذوب نکرد، احتیاط کرد، حد اکثر رو داد، به وظیفه عمل نکرده. به تعبیر دیگه میگن این وجوب وجوب طریقیه، وجوب طریقی یعنی وجوبی که منجز تکلیفه، اگر تکلیفی در واقع باشد منجز است، خود این هیچ ملاک مستقلی نداره، فقط واقع و تنجیز میکنه. این وجوب طریقیه، اگر کسی نخواست این کار رو انجام بده باید تفحص کنه، اگر فحص نکرد باید احتیاط کنه. میگه میدونم چقدر زکات بهش تعلق گرفته، اصل زکاتو میدونم، نمیدونم چقدره، مثلا 200 درهم خالصش یا 240 درهم، 280 درهم، نمیدونم چقدره. حضرت فرمودن ذوب کن تا معلوم بشه چقدره. معنیش اینه فحص واجب است، طریق فحص هم ذوب کردنشه، اگر نخواستی باید احتیاط کنی، نمیدونی که مثلا 200 درهم یا 280 درهم و زکات 280 درهمو بدی. من یعنی اگه در واقع 280 باشد منجز است. معنیش اینه احتیاط واجبه دیگه. یافت تفحص کن برات معلوم میشه و الا احتیاط کن. این معنی وجوب دیگه. فسبک ها حتی تخلص الفزده و یحترق الخبیث ثم تزکی با خلص من الفزده است. لسنت واحده سنت وان واس کردیم به خاطر اینکه این بعد که سبک شد دیگه سبیکه بعدن زکات نداره دیگه. سکه که بود هر سال زکات بهش تعلق میگیره. یه بار بعد زکات شد. این بیانه. ذیلش شناعت بکنید. دلالت میکنه برای اینکه فحص واجبه. وجوبش هم عرض کردم طریقیست. الا اینکه یه قیدی داره. گفته من میدونم اصل تعلق زکات. لذا مرحوم آقای حکیم میگن که این روایت دلالت میکنه بر وجوب فحص. اما وجوب فحص در جایی که اصل تعلق زکات معلومه، شک در مقدارش. عنایت فرمودین. اینو جواب دادم مرحوم آقای خوی، جوابم درسته. گفتن اونجایی که اصل تعلق زکات معلومه نسبت به مازاد مشکوکه دیگه. خب میگفتن به اندازه یقینت بده، ما بقیش هم لازم نیست. پس به دست فرق نمیکنه. ابتداعا آدم شک کنه در اینکه به نصاب میرسد یا میدونه به نصاب میرسه، به نصابهای بعدی نمیدونه رسیده یا نه، چون نسبت به نصابهای بعدی شک بدویه دیگه. نسبت به اصل تعلق زکات یقینه، نسبت به مازادش نصابهای بعدی شک بدویه. لذا نمیشه بگید این در مورد شک بدوی جاری نیست. اگر قبول کردید این روایت رو، قبول کردید که فحص وجوب طریقی داره، اختصاص به موردی نداره که شک در اصل نصاب باشه، چون گفته که من میدانم به حد نصاب رسیده است. خاطر اینکه او در نصابهای بعدی شک داشته دیگه. خب نصابهای بعدی هم شک بدویه، لذا در شک بدوی هم زکات لازمه. این جواب جواب تمامیست. لذا این نمیشه بگید این روایت اگر هم تمام بشه در مورد شک بدوی عرض کنم وجوب فحص رو اثبات نمیکنه. اگه تمام بشه سندن دلالتش تمامه، چون اینجا هم شک شک بدوی نسبت به نصابهای بعدی است. حضرت گفتن ذوب کن تا معلوم شه نصابهای بعدی رو داری. من تو عرض کردم این وجوب طریقی است. اگر وجوب طریقی هم شد یه اثری داره. اثرش اینه که اگر کسی قدرت نداشت یا قدرت عقلی نداشت یا قدرت شرعی نداشت، مثل اینکه ضرری داره این فحص که غیر قابل تحمله، یا نه اصلا مقدورش نیست الان خالص بکنه این فحص، براش ممکن الان ابزارش نداره، امکانش نداره. عنایت فرمودید چه غیر مقدور عقلی باشه چه مقدار شرعی، وجوب طریقی ساقط نمیشه، چون معنیش وجوب این است که اون واقع منجز است دیگه، باید احتیاط کنی. در صورت عجز چه عجز عقلی چه عجز شرعی، وجوب اگه نفسی باشه ساقط میشه، غیری هم باشه حتی ساقط میشه. اما اگه وجوب تکلیفی نیستی، وجوب طریقی صرفا تنجیز ایجاد میکنه برای مکلف اون واقع، شما اگر نمیتونی فحص کنی باید احتیاط کنی. این معنا شد که چی؟ بله، بیش از اون نمیشه اتساع داد مگه تناسبات حکم موضوع باشه. به تناسب علاقه سوال خاصه، یه بار اطلاق در جواب بگونه ایست که واضح جواب اطلاق داره، یه بار نه حضرت همون مورد جواب میگه چیکار کنم، میگه تو این کار انجام بده. یه قاعده کلی حضرت نفرمودن که کسی که نمیداند باید سبک کند، نه همین گفتم آقا من میدونم زکات بهش تعلق، گفتم مقدارشو نمیدونم، از ذات فقدان آبش کن ذوبش کن. این اطلاق نداره جواب، یا تناسبات و حکم موضوع میخواد رفعیت از این خصوصیت، یا اینکه مثل اینجا باید بگید نه قرینه داخلی داره که جواب هر همه صور رو میگیره. مثل اینجا شک در مازاده بر نصاب اولم شک بدویه، لذا در شک بدوی هم حضرت فرمودن فحص لازم است. موضوع شک بدوی بوده دیگه، اون مقداری که میدونه که فحص لازم نداره، که مازادش که نمیدونه ازت گفتن فحص کن با اینکه شک بدویه. عنایت میفهمید شک در اقل و اکثر مازاده بر قدر متیقن شک بدوی میشه دیگه به یه معنا، لذا موضوع اصل براءت هم است. خب حالا این روایت، اگر این روایت رو قبول کردیم که ازش استفاده میشود که در سکه مخشوش زکات هست، زکاتش هم به این است که مقدار خالصش به عرض کنم نصاب برسه و تفحص هم وجوب طریقی داره. اما چون این روایت رو سندن مرمای خوی مناقشه میکنن، میگم برمیگردیم به همون قاعده. مقتضای قاعده همون است که گفتیم که اگر صدق عنوان میکنه برایش زکات داره، صدق عنوان نمیکنه اصلا زکات نداره. حالا منهای این روایت هم علل قاعده به لحاظ روایات باب، اونی که آدم میفهمه این است که فتوای مشهور بهتره. یعنی طلای مسکوک زکات داره دیگه. منتها عرض کردم یه بار طلاش انقدر ناخالصه مثلا طلا نیست، مثل منتها یه رگه طلایی هم درش هست، اینو معلوم نیست بشه بگی زکات داره. ولی نه، مثلا همین که ثلثش طلاست دیگه، سکه طلا به این نمیگن. لزاراوی هم همینو میگه، میگه سکه طلا نیست ولی یک سومش طلاست، زکات بدم ازت میگن زکات بده. بنات فهمیدین؟ بنابراین به نظر میاد نظر مشهور شاید بهتر باشه که اگر سکه مقشوش شد ولو عنوان سکه طلا برش صدق نکنه، به شرط اینکه طلایی که درش هست به حدی باشه که بشه بگی طلا در این سکه است. سکه سکه طلا نیست. مثلا همین سوال راوی همینه دیگه، میگه سکه سکه طلا نیست که، ثلثش مثل ثلثش روی یه ثلثش هم طلاست. عنایت فرمودید سکه سکه طلا نیست ولی طلای درش یک سومش طلاست، حضرت فرمودن زکات داره. اگر این روایت هم نباشه علل قاعدن ادله عامه هم همین مقتضاش دیگه، چون طلای مسکوک موضوع زکاته نه سکه طلا. عنایت فرمودید من ماهای خوی از روایت درهم و دینار اینو استظهار میکنن که بس سکه طلا و سکه نقره بهش صدق کنه و بقیه اطلاقات هم قید میزنه. این عنایت فرمودید لذا این قاعده کلی اینم این روایت. اما من پس مسئله بعدی هم که مطرح میکنن مرحوم سید، اون مسئله بعدی هم تکلیفش روشن میشه. مرحوم سید بعدش میفرمان که اگر مقدارشو نمیدونه، ببینید من این عبارت بخونم که بیان ایشون دفاع بشه ازش، چون بعضی خدشه کردن. بله نه، این قبلا گذشت که باید رواج داشته باشه، این بحث قبلی بود فرش گذشت. ولو شک کفی بلوغهی ولا طریق للعلم بذالک لم تجب. میگن شک کرد به حد نصاب رسیده یا نه، مقشوش زکات داره، زکاتش هم به این خالصش به نصاب برسه. پیداست یه تعدادی داره، نمیدونه مقدار طلای خالصش 20 مثقال شرعی هست یا نه، 15 مثقال سیرفی هست یا نه. ولو شک کفی بلوغهی ولا طریق العلم بذالک لم تجب، واجب نیست بده. منتها میگن ولا طریق العلم بذالک، که انه اگر طریق به علم داشته باشه باید فحص بکنه. اگر گفتید مراد ایشون اینه که لا طریق العلم، اگر طریق به علم داشته باشه که باید فحص کنه، ولی اگر طریق به علم نداره احتیاط لازم نیست. اگر اینجوری معنا کنید به ایشون اشکال میشه که این وجوب وجوب طریقیه. عنایت فرمودین اگر در صورتی که تفحص ممکنه باید تفحص کنی، در صورتی هم تفحص واجب نیست باید احتیاط کنی، اشکال بهشون وارد میشه. ولی ممکنه مراد ایشون این نباشه، فعلا میخوام بگن اونجایی که امکان فحص نیست عقلا یا شرعا ولو للضرر، شارع گفته لازم نیست فحص کنی، در این موارد لازم نیست شما زکات بدید. اما اونجایی که فحص ممکنه چطور؟ ایشون ذیلش میگن فحص هم واجب نیست دیگه. چرا؟ و فی وجوب تصفیه و نحوه حال الاختبار اشکالون. حالا میتونم تصفیه کنم، بعد تصفیه کنم که معلوم بشه به حد نصاب رسیده یا نه، اشکالون. اشکالون هم نکتش هم اینه که عرض کردم میتونه از یه طرف عرض کنم شبه شبه بدویه است، شک داریم که تکلیف زکات به عهده محسی و زکات در این مال هست، مقتضای قاعده اینه که براءت جاری میکنیم دیگه، نمیدونیم زکات به این مال تعلق گرفته یا نه، قبلا ملک خودش بود از ملکش خارج شده یا خارج نشده استصحاب داره، یا براءت جاری میکنه و کسی در این استصحاب مناقشه کرد. بنابراین مقتضای قاعده اینه که بگید اگه شک کردیم در این که زکات واجبه یا نه، عرض کنم لازم نیست فحص کنی، لازم نیست ذوبش کنی، نه آب کنی، ولو آب کردن هم ضرر نداره، نه مالای اتاق نه ضرر داره، لازم نیست دیگه، لازم نیست ذوبش کنی تا تفحص بکنی. عنایت فرمودین. از یه طرف هم ممکنه که اونایی که میگن بعد در این موارد احتیاط کرد، میگن به خاطر اینکه ما یقین داریم، به تعبیر دیگه الان اینجا شبهه موضوعی است دیگه، در شبهه موضوعی فحص لازم یا لازم نیست. اگر من شک کردم این مالم به تعداد زکات به تعداد نصاب رسیده، حتی در سکه های معمولی، سکه هم توی صندوق بخوام برم باز کنم کمی برام زحمت داره، نمیدونم به نصاب رسیده یا نه، زکات باید بدم یا نه، شبهه موضوعی است، مقتضای قاعده اینه که باید بگید فحص لازم نیست در شبهات موضوعیه. چرا؟ چون رفع مالای علمون جاریش، موضوعش اینجا هم شامل میشه، دلیلی هم نداریم بر وجوب فحص. در شبهات حکمی ما دلیل بر وجوب فحص داریم. عنایت فرمودید منجزه. اگر کسی میگن حلا تعلمته، اون ادله میگه فحص واجبه در شبهات حکمیه. صرف این که نمیدانم عذر ندارم. در شبهات حکمی میگن چرا نرفتی حکمو یاد بگیری؟ اما در شبهات موضوعی که حلا تعلمته جاری نیست که. بهش میگن چرا عمل نکردی؟ میگه احکام خدا رو نمیدونستم. بهش میگن حلا تعلمته. پس پیداست که از کسی امکان تعلم براش بشه، تکلیف منجزه. باید بره تعلم کن یا احتیاط کن. در شبهات موضوعی ما دلیل بر وجوب فحص نداریم، اطلاق رفع مالمون شاملش میشه. فقط اشکالی کردن گفتن بر بعضی موارد اگه شما بخواید عرض کنم به شبهه موضوعی در شبهه موضوعی قبل الفحص براءت جاری کنید، موجب مخالفت واقعی در کثیری از موارد میشه. مثل همینجا فرض کنید دادم اگر بخواد شک داره که طلاهاش به نصاب رسسا نشموره دیگه، خیالش راحت. مثلا در باب طهارت نجاست هم اینو شک دارید عباتون آلوده شده اصلا نگاه نمی‌کنید، واجب فحص کنید. از جای آدم رد میشه، احتمال میده آلوده شده باشه، فحص لازم نیست. در اینجا هم شبهه موضوعی است که به من نمیدونم که طلاهام بعد به نصاب اصلا فحص نمی‌کنم، عنایت می‌کنید. در شبهات موضوعی دیگه هم بعضی گفتن اون فحصی که فحص عادیه باید بشه ها، اما رفع مالای امنو چنین اطلاقی نداره. ولی حالا فحص اضافی آدم بره بگرده ای دقت کنه ببینه مثلا لباسش خونی شد یا نشد، لازم نیست، قطعا اون حد از فحص داره. اینجا هم همینجوره، من فحص کنم بعد سکار آب کنم ببینم طلا مقدار شبه موضوعی، فحص لازم نیست. حتی بعضی گفتم مثلا فحص کنید این سکا توی صندوقچه یه، بعد برم بگردم جایی گذاشتمش درش بیارم کجوری بوده، قدیم یه جایی حفظ میکرد. لازم نیست بره تفحص کنه، بعدا اگه فهمی زکات شو باید بده. فحص لازم نیست. ولی بعدم اگر کسی بگه لازم فحص، نکتهش همینه، میخوام بگن در این موارد اگه باید فحص نکنید به مخالفت واقع کثیرن میافتید. این مخالفت واقع کثیرن اگه مقصود خود آدم میفهمه که به مخالفت میفته ولو تدریجا، پیداست اینجا احتیاطه. ولی اگر نه، میدونم اگر فحص نکنیم خیلی ها که باید زکات بدن نمیدونم خب من چه مربوط، میدونم یا زکات بر او واجبه اگه فحص نکنه عرض کنم پرداخت نمیشه، بر من که بر خودم علم ندارم که اگر فحص نکنم تکلیف ضایع میشه. لذا در شبهات موضوعی مقادم میدونه من الان خودم اگه نگاه نکنم تکلیف ضایع میشه، خب اونجا باید فحص کنی یا احتیاط کنی. ولی اگر نه، من نسبت به خودم ولی در مجموع میدونم اگه تفحص نکنی بالاخره یه عده با لباس متنجس نماز میخونن، خب بخونن. من که الان یقین ندارم به این که لباسم متنجسه. این که اگه فحص نکنیم بالاخره یه عده در لباس متنجس نماز میخونن، این ضرورت موجب فحص نیست دیگه. در شبهات موضوعی اینطوریه دیگه. بنابراین در شبهات موضوعی فحص واجب نیست الا مواردی که آدم از خارج بدونه که شارعه اهتمامی داشته که خلاف غرض شارعه اگر شما فحص نکنید. اگه این احراز شد در خصوص این مورد، یا باید احتیاط کنی یا باید فحص کنی. در باب زکات چنین چیزی رو لذایشون میگن فیه اشکال، و مقصودشون همینه احوت و زالک و امکان عدم و لا یخلوان قوته، عدمش از قوه خالی نیست. پیداستشون به این روایت هم عمل نکردن تو این قسمت. نه فرمودید در این قسمت بر روایت این بود که باید فحص بکنه دیگه، فحص بکن. اقل و اکثره. نه متباین نیستن. یعنی اگر کسی میدونه که 20 تا سکه داره، شک داره که به 24 تا رسیده یا نه، بیشتر رو از زکات بده، نسبت به مازادش براءت جاری میشه. متباین نیستن که بعد بگی احتیاط کن. نه هیچ کی. یعنی که شما شک دارید 24 تا سکه دارید یا 20 تا، یه کسی گفته باشه بعد احتیاط کنی، چون متباینه اینن، علم اجمالی دارم. یا مثلا نیم سکه به اضافه یک دهم سکه بر من واجب است، یا نه فقط نیم سکه واجبه. این متباین کسی نگرفته، گفتن نیم سکه قطعا واجبه، اون یک دهم مشکوکه دیگه. لذا مقام مقام براءت ابتداعا متشبه موضوعی است. در شبهات موضوعی هم فحص لازم نیست. اینجا فحص ممکنه کسی بگه لازمه به نکته، حالا این روایت هم ممکنه که مرحوم سید مثل مرحوم حکیم میگن مال شبهات بدویه نیست، مال اونجاست که من میدونم زکات تعلق گرفته، شک در مقدار دارم. از کردم این تمام نیست این فرمایشا، این روایت اگه قبول کردی لسانش شبهات بدویه رو میگیره. و یا اینکه مثلا بگن این روایت چون لسانش نمیگیره، و دوم اینکه بگیم کسی بگه این مقام مقامی است که ما اهتمام شارعه رو میدونیم، شارعه اینقدر اهتمام داره وقتی زکات جعل میکنه حق فقرا رو در مال قرار میده، اهتمام داره، به خاطر اهتمام یقین داریم شارعه در شبهات موضوع میگه فحص کن، مگر فحصش مقدور نباشد یا موجب ضرر باشد. لذا مرحوم سید اونو خارج کردن و الا در غیر او ما بدونیم شارعه اهتمام فحص داره. اگر اینجوری کلام ایشون رو درست کردید معناش چی میشه؟ معناش میشه که انه ایشون میخوان بگن ابتداعا که اگر فحص ضرر داره یا مقدور نیست، این کلاس شارعه یقین داریم فحص رو در اینجا واجب نکرده، اما در اونجایی که فحص مقدوره ضررم نداره، عقلا مقدوره شرعا مقدوره، در این موارد شارعه نظرش اینه که باید فحص بکنی، احتمام شارعه رو در این موارد احراز میکنی. لذا ممکنه کسی بگه پس چرا در اونجا شما گفتید فحص که وجوبش طریقیه، چرا در اونجا میگید فحص لازم نیست؟ اگر ممکن نشد باید احتیاط کنی، لم تجب چرا اگه فحص ممکنه؟ ممکنه بگید نه ما بیش از این احتمام شارعه رو نمیدانی، شبهه موضوعی است، در شبهه موضوعی در جایی که شرعا و عقلا محظوری نداری باید تفحص کنی. لذا اگه تفحص نکنی در این مواردی که شرعا و عقلا محظور نداره تکلیف منجزه، باید احتیاط کنی. ولی اگه نه شرعا و عقلا محظور داری، در اونجا ما دیگه یقین نداریم که شارع اینقدر اهتمام داره که به زکات که میگه تو برو حتما ولو برات مقدورم ضررم میکنی مال تو خالص کن تا زکاتشو بدی، راحت میکنی. ما چنین اهتمامی رو از شارع، چون ما از کجا میخوایم دست بیاریم که شارع نه شبهه بدویه است؟ شما نمیدونی که مثلا به کسی بدهکار هستی یا نه حقوق الناس احتیاط کنید بدید دیگه، من نمیدونم زکات به عهدم اومده یا نه، اینجا احتیاط نیست که دیگه، از دین که بالاتر نیست، نمیدونم از دین قرض گرفتم یا نه، نهایت میکنی بگم حقوق الناس احتیاط کن. بله احتیاط مستحب خوبه، احتمال میدی قرض گرفتی نسبت به منم احتمال دادید احتیاط کنید. باش اصلش بعد اثبات بشه، اگه اثبات شد بعد اون وقت میگید در براعت ذمه احتیاط کنم، اثبات نشو به بدوی است دیگه. لزانت کنه دیگه کسی اینجوری گفت نکته اشکالی که مرحوم سید میخوام فتوای سید رو توجیه کنیم، ما نکته اشکالی که مرحوم سید میکنن اینه، میگن در جایی که ضرر ندارد یعنی مقدور شرعی هست، مقدور عرفی هم هست، فقط بعد آبش کنی سکه رو، این نه ضرر داره نه موجب عسر و حرج، در اینجا واجبه. ایشون میگن شاید بگیم واجبه، چرا؟ از باب اینکه شارع احتمامی به زکات و حقوق مردم داره که من شک کردم مالم به حد نصاب میرسه، نه ضرر داره نه عسر و حرج، من بی احتیاطی کنم لازم، من که نمیدونم به زکات نه. میگن نه ما یقین داریم که شارع اینقدر احتمام به امر زکات داره که میگه فحص کن. بله فحص موجب ضرر شد، ما اونجا علم نداریم، لذا نمیگیم این وجوب طریقی واجب است در اینجا. لذا اشکال به مرحوم سید که بعضی گرفتن، ببین مرحوم آقای خوی اشکال میکنه، اشکال وارد نیست، مرحوم سید میخوان بگن اگر ما بخوایم بگیم احتیاط واجبه از کجا باید بگیم؟ یه از باب این که علم مخالفت داریم، نه این مقصود ایشون نیست، از باب این که ما یقین داریم شارع در باب زکات یه احتمامی داره، حقوق مردمه، حق فقرا در مال قرار داده، احتمام داره من اصلا تفحص نکنم معلوم نشه زکات به عهدمه یا نه زکات ندم، این که نمیشه. بله اگر اسر حرج ضرره بخواید تفحص کنید دچار ضرر میشید، باید یه مسافرتی برید، باید تلاعب کنید، خیلی ضرر مالی بهتون میخوره. اگر اینجاست بله لازم نیست فحص بکنید، شک دارید شک بدویه، فحص هم قطعا واجب نیست، شارع از شما اینجا فحص نمیخواد. از ادله زکات ما نمیتونیم بگیم شارع در اینجا هم میگه فحص بکن ولو ضرر بخور بکن، یا اینکه ضرر فاحش، یا اینکه به عسر و حرج بیفتی. ولی نه اینجوری نیست، باید سکه رو آب کنم، راهش اینه، این نه ضرر داره نه عسر و حرجه، فرض اینه دیگه. در اینجا هم ما بگیم شارع احتمام به تکلیف نداره، شبهه بدوی است، شبهات موضوعی است، از ما هم در شبهات موضوعی فصل لازم نیست، ممکنه بگیم نه این. لذا اشکالی که میگن این، لذا این اشکال منافات با این نداره که بگن در صورت علم به ضرر یا علم به این که ما یا راه نداریم، عقلا راه نداریم، نه اینکه ضرر داره، عرفا راه نداریم، اگر در اون صورت بگن زکات واجب نیست، در صورتی که امکان ذوب کردن است بدون ضرر و بدون عسر و حرج، بگن نه باید یا احتیاط کنی یا آب کنی طلا رو، بنظر میفهمید. لذا میگن احوتش اینه، منتها بعد خودشون به امکان عدم العقل من قوه دارن که کثیری از معاشرین دیگه با این فتواییشون مخالفت کردن، گفتن اینجا جای احتیاط، نکته احتیاطش هم اینه، که عرض کردم، میگن ما علم به احتمام اشاره به تکلیف داریم در اینجا و این علم به احتمام موجب میشه که ما نتونیم قبل الفصل براءت جاری کنیم. عنایت فرمودین شاره راضی نیست حقوق فقرا از بین بره، من همینقدر که نمیدونم زکات بهم تعلق گرفته یا نه با یه فحص میتونم بفهمم مثلا تفحص نکنم. اگر علم این نکتهشه، رضا مرحوم سید هم میگن نه ما لایخلو ما چنین علم به احتمامی نداریم. ولی این محشین که حاشیه زدن نمیدونم میخوام بگم، میگن جای احتیاط. خب بگید خب اگر جای احتیاطه پس وجوب طریقیه، وجوب طریقی در صورتی هم که شما عرض کنم راهی به علمم ندارید موجب تنجز و تکلیف، میگن نه ما بیش از این علم به احتمام اشاره نداریم. عنایت فرمودین این وجوب فصل در اون جاییست که ضرر برای شما نباشه. بیش از این ما این وجوب، همین وجوب طریقی رو نمیدونیم ما. نه اینکه وجوب طریقی رو میدونیم مونتا وجوب طریقی به عجز ساقط میشه. دامنه وجوب طریقی بیش از این نیست. وجوب طریقی به عجز ساقط نمیشه. وجوب طریقی معنیش اینه که این وجوب طریقی به تنجیز اون تکلیفه. خودش تکلیف مستقلی اصلا نیست. نه غیری است نه نفسی است. فقط او رو منجز میکنه. اگر در جایی من نمیتونم به این وجوب طریقی عمل بکنم عقلا یا شرعا، تکلیف منجزه. لذا ایشون نمیخوان بگن یه وجوب طریقی مطلقی است که این وجوب طریقی منتها در صورتی راهی به علم ندارید این تکلیف ساقطه. این خلاف قاعده است. بعیدشون میخوان بگن ما دو صورت داریم، یا علم راهی به علم ندارید شرعا یا عقلا. اینجا قطعا تفحص واجب نیست، شبهه موضوعی است، شک در اصل تکلیف دارید، تفحص هم لازم نیست، تفحص براتون مقدور نیست. وجوب طریقی قطعا در اینجا نداریم. اما اگه امکان تفحص براتون میتونید کار آب کنید بدون ضرر بدون عسر و حرج، اینجا ممکنه بگیم که نه شاره از یقین داریم به احتمام شاره، به این اندازه شما حق ندارید بدون تفحص زکات ندید، یا احتیاط کن یا تفحص کن. ولی بعد میگن نه این یقین به احتمام هم امکان عدم العقل من قوته. ولی ببینید خیلی از معشین مثل مرموهای بروجردی، مرموه مستبولستان، اسمان مرموه گلپایگانی، مرموهای حکیم، همه گفتن اینجا این احتیاط، احتیاط به جاییست. لایقلوم این فتوای بعدیش دیگه چرا؟ چون ما میدونیم شاره احتمام داره، نکتش احتمام شاره، نه اون بیان مرحوم آقایی که من میدونم اگر تفحص نکنم کثیراً مخالفت تکلیف میشه که بگید این شبه علم اجمالی بین خودم و سایر مکلفین منجز نیست. این مقصود مرحوم سید نیست. مرحوم سید اینه که ما علم داریم شاره در باب زکات یه احتمامی داره، مال فقراست. من اصلا بدون تفحص سکام توی مثلا فرض کن یه جایی اصلا نمیرم تفحص کنم، بعد برم حوصله‌شو ندارم. من که یقین ندارم بعد نصاب نرس زکات نمیدم. این یقین داریم که شاره اینقدر احتمام داره. حتی اگر میتونی سکاتو آب کنی بدون عسر و حرج و ضرر مالی، ضرر فاحش انجام بده، یا احتیاط کن یا زکات یا آب کن برات معلوم بشه مقدار زکات. عنایت فرمودید نه مستند روایت نیست، یا اگر مستند شدنم روایت بشه ممکنه بگید گفتن در اونجایی که این چون صورت ایشون اونجاست که شک در اصل نصاب دارید. عنایت میفهمید اون روایت ممکنه اسم امر مایکین کسی بگه این ناظر به اونجاست که به نصاب رسیده، شک در مازاد داریم. رو حضرت فهمون نه ضرر مالی پیداست، مورد ضرر، ضرر فاحش خار، اون روایت هم ناظر به ضرر فاحش نیست قطعا. بله خلاصه اگر اون از اون روایت یه وجوب طریقی علل اطلاق اثبات کنید که تفحص در این شبهه موضوعی علل اطلاق واجبه، در اونجایی هم که نمیتونی باید احتیاط کنی، یا به خاطر ضرر یا به خاطر عدم امکان عقلی باید احتیاط کنی. ولی چنین وجوب طریقی مرحوم سید نمیخوان بگن است. اون اشکال مقصودشون اون وجوب طریقی علل اطلاق نیست. در صورتی که نمیتوانی فحص کنی ایشون میگن نه اینجا شبهه بدویست، فحص هم ممکن نیست، براءت جاری میکنیم دیگه. اما در اونجایی که میتوانی عسر و حرجم نیست، ضررم نیست، ما علم داریم که شاره احتمام به تکلیف داره در این صورت، اجازه نمیده شما فحص کنی، یا احتیاط کن یا فحص کن. وجوب طریقی دایرش اینجاست، بیش از این ما علم نداریم به وجوب طریقی. لذا اشکال به مرحوم سید که اگه این وجوب طریقی تمام شد در صورت عدم امکان فحص باید احتیاط کنی لا تجب، این فرموش این اشکال وارد نیست به مرحوم سید. مراد مرحوم سید روشنه. الحمدلله. آقایون سلام علیکم. ام مستزاد روایتش متعدده، شب جمعه هم فقط نیست.
6 hours.